با نام او و با سلام. غزل 415 پیش روی ماست. ای پیک راستان، خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. این غزل را تا بیت پنجم با شما خوبان شرح و معنی و مقابله و نقد و بررسی کردیم. پیش از آن که به بیت ششم برسیم، باید عرض کنم که خواجه این غزل رو به اقتفا و استقبال غزل عماد فقیه سروده است. ای پیک آشنا، خبر آن سنم بگو، با این گدا حکایت آن محتشم بگو. عماد فقیه تقریبا 20 سال پیش از وفات خواجه، یعنی در سال 773 قمری، روی در نقاب خاک پنهان میکنه. این داستان بیپایه گربه عابد رو که به اون نسبت میدند، سخن بسیار بی اساس و بیپایه است، زیرا او در عین آن که اهل سلوک بوده است و خانقاهی رسمی، انسانی فرهیخته هم به شمار می آمده. خواجه بزرگ شیراز بسیاری از غزلهای خود رو از او استقبال کرده و ما بسیاری از آنها را در کتاب بحور شعر، کتابی که در 16 سالگی به رشته نگارش کشیده شده بود، غزل به غزل و مطلع به مطلع ذکر کردیم. اما حال که سخن بدینجا رسید، این نکته را نیز بیفزاییم که این قصه مبتذل گربه عابد سخنی بوده است که سالها پیش، صدها پیش در شمار امثال سائره بوده. بر این پایه عبید منظومه موش و گربه رو می سازه. نه تنها قصه گربه عابد، ده ها قصه تذکر نویسان برای گرمی بازار در تذکره خود برشته نگارش کشیدند. درست مثل سخنان بیپایه و اساسی که خاورشناسان و یا جهانگردان برای عروش بهتر در سفرنامه خود مطرح می کنند، برای آن که مشتری بیشتری بیابند. سخنانی که هیچ اساسی نداشته و به راستی گاه مایه شرمساریه. ای پیک آشنا، خبر آن سنم بگو، با این گدا حکایت آن محتشم بگو. تنها این غزل نیست، منتها می‌بینیم که حضرت خواجه قافیه را تغییر داده. در استقبال به راستی بد است این که ما هم ردیف، هم وزن و هم قافیه را استقبال کنیم و هیچ تغییری در اقتفاه خود و سروده خود ندهیم. می‌بینیم که خواجه قافیه را تغییر داده است و با استادی هرچه تمام‌تر از عهده برآمده، چنان که سزاوار اوست. بیت پنج رو عرض کردیم. حتما صوفی که من اما ز خرابات می کند، زیرا با پیر، با ماجرا، ماجرا یک اصطلاح بسیار معمول بوده است در آن روزگاران و حضور تناسب دارد. آن کس نه لطفی دارد و نه تناسبی با دیگر مفردات. درباره زلفین هم که بسیار گفتیم که مباد شنوندگان گرامی ما زلفین بخوانند. زلفین گیسویی است که بخشی از زلف و گیسویی که حلقه حلقه فرو ریخته است. گر دیگرت بران در دولت گذر بود، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو، هر چند ما بدیم. کتمن این دو بیت رو در ارتباط با یک دیگر باید بخوانیم که بنده پیوسته از اصطلاح موقوف المعانی پرهیز می کند به چند اعتبار. ظرف تألیف روشنی در مصرع نخست از بیت ششم آشکاره و آن در واقع دو ظرف تألیف گر دیگرت، مقصود خواجه آن بوده است که بفرماید گر دیگر بارت، گر بار دیگرت، اگر بار دیگر تو را، حال بجز این نکته، نکته و دقیقه مهمتر در ذیل گذر بود است. گر دیگرت بران در دولت گذر بود یعنی چه؟ گذر بودن به چه معناست؟ نفرمایید یعنی گذر باشد، گذر شود، نه، گذر بود از مصدر گذر بودن، گذر بودن هیچ معنی ندارد و ترکیب دقیقی هرگز نمیتواند باشد. بر این پایه دو دست نوشته سده نهمی خوشبختانه گذر فتت ضبط کرده است. از گذر افتادن، گذرتون به خونه ما نمیفته و بسیار هم درسته، اما گذر بودن به هیچ شکل نمیتواند ترکیب دقیقی باشد. اگرچه پشتوانه اندکی دارد، دست کم درست است. شنوندگان گرامی ملاحظه بفرمایند که ما گاه از 15 نسخه خطی چشم می پوشیم، زیرا نیازی نیست وقتی 10 نسخه خطی 5 درس نوشته قابل اعتماد سخن دقیقی را ضبط می کند، ما ناگزیریم آن را بپذیریم. یک واژه‌ای 50 پشتوانه دارد. خب از نظر تناسب همانند آن کس و صوفی. خب تناسب صوفی با دیگر مفردات تنگاتنگ است و درخشان. چه باید کرد که آن کس با آنکه پشتوانه‌های فراوانتری دارد تناسبی با دیگر واژگان ندارد. بر این پایه گذر بود اگرچه 30 نسخه کهن تاییدش می‌کند ولی ترکیب دقیقی نیست. پس از شنوندگان پروانه می‌طلبیم و رخصت می‌جوییم و گذر فتت ضبط می کنیم. دوستان گذر فتت نخوانند. همین جا بیفزاییم از نسخه های چاپی تنها دو نسخه مصحح گذر فتت به چاپ رساندند و اختیار کردند. تنها و تنها نخست حکیم فرزند وصال شیرازی است. این که ما عرض می کنیم نسخه حکیم فرزند وصال، وصال را در بر می‌گیرد، آراء وقار بزرگترین شاعر سده 12 را در بر می‌گیرد و دیگران فرهنگ همچنین داوری، یعنی تنها حکیم نیست، بی تردید حکیم در چنان خانواده‌ای برکشیده است. پس نظر او می تواند نظر تمام خانواده وصال باشد، خاندانی آزاده و نژاده. و از امروزیان نسخه روانشاد انجوی شیرازی. پس حکیم وصال و استاد انجوی شیرازی گذر فتت ضبط کردند و بقیه به اتفاق گذر بود. اما از نسخه های خطی نخست دست نوشته است در نیمه دوم از سده نهم، نسخه بسیار معروف کتابخانه دانشگاه لیدن، دو دیگر نسخه معروف پنجاب. ناگزیریم اگر بار دیگر معنی کنیم، زیرا چاره ای نیست. گر دیگر تو را، تو را اگر بار دیگر بران در دولت گذر بیفتد بعد از ادای خدمت، خوست عرض ارادت خدمت میکنی و دعاگو خواهی بود، پسانگاه میگویی هرچند ما بدیم، اما سزاوار نیست که تو ما را بدان بگیری بد و بدان، خیلی به گونه ای آرایه جناس ناقصی را فراهم می کند و اساساً ملودی خوش ایرانیز آفریده. هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر. مگیر در اینجا یعنی همچنان که می دانند شنوندگان گرامی ما، یعنی مؤاخذه مکن، بر او مگیر، یعنی او را مؤاخذه مکن. هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر، شاهانه ما جرای گناه گدا بگو. شاهانه یعنی بزرگوارانه، کریمانه. شاهانه ما جرای گناه گدا بگو. ما جرا که گفتیم، به تفصیل هم دیروز در این باره سخن گفتیم، ماجرای گناه گدا. و دقیقاً این ماجرای گناه گدا یعنی همون به پیما جان قرامت بسپریم. و شاهانه میتواند در اینجا به پیر یا قطب نیز اشارتی تمام داشته باشد. بر این پایه ماجرا گفتن و هر کس که جرم بر او ثابت شد ناگزیر است که خرقه از سر باز کند و در میان افکند و به پای بیستد در کفشکن در قرامتگاه. این بدین سبب است، یعنی دقیقاً این معنی تکرار معنی بیت پنجم است. گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. پیر می نشست و ماجرا می کردن. و باز ماجرا کم کن و بازا. حالا امروز ماجرا به معنی جریان و موضوع و اتفاق است. اینکه ماجرا گفته میشه این اصطلاح یعنی خلاصه بگویید آنچرا که جریان یافته، آنچرا که گذشته، ما وقع را بازگو کنید. و اینها در نهایت صداقت می نشستند و ماجرا باز می گفتند. آنگاه خطاکار جرم خود را می پذیرفت، پس آنگاه به پیماچان غرامت بسپریمن. که دیروز آنچه سزاوار می بود برز شنوندگان رساندی. خب بزرگوارانه ماجرای گناه گدا را، البته گدا اینجا در واقع در طباق و تضاد با شاه آمده است، به معنی فقیر، فقیر اصطلاحی نیز میتواند باشد. حالا بر این فقیر قصه آن محتشم بخوان. اینجا بسیار سخن داریم. آیا محتشم درست است یا محتشم؟ قصه درست است یا نامه؟ چه باید کرد؟ زیرا گروهی محتشم اعراب گذاشتند، مثل روانشاد استاد برگنیسی و دیگر دوستان عزیز و گرامیشان. گروهی دیگر مثل حضرت استاد دکتر محمد جواد شریعت که خداوند سلامت بدارد ایشان را، اعراب گذاشتند و اسم مفعول خواندند، محتشم خواندند. در نتیجه گروهی محتشم خواندند و گروهی دیگر محتشم. چه باید خواند و چه باید کرد؟ بر این فقیر. می‌بینیم که پس از گدا فقیر آمده است. پس مقصود از گدا نیز همین فقیر اصطلاحی است، نه فقیری که در واقع تکدی می‌کند. و اما نامه، نامه 21 پشتوانه دارد، نامه آن محتشم. قصه 10 پشتوانه دارد. چه باید کرد؟ نخست آن که کهن‌ترین نسخه‌ای که فعلا از این غزل در دست است، یعنی نسخه ایاصوفیا، دست نوشته‌ای که در سال 813 قمری نوشته شده است، کتابت شده است، قصه ضبط کرده. 20 تا 21 نسخه دیگر نیز نامه. چه باید کرد؟ در آغاز تکلیف نامه و قصه را روشن کنیم تا برسیم به ضبط دقیق و درست محتشم یا محتشم. نسخه بادلیان و ایاصوفیا قصه ضبط کردن، کهن‌ترین ها رو عرض میکنن، در مجموع 10 درس نوشته. نامه نیز همچنان که عرض کردم 21 پشتوانه داره. خواجه عزیز ما نه توانسته است از امتیاز نامه بگذرد و نه توانسته است از تناسب و تأثیر قصه چشم بپوشد. باز تکرار عرض می کنم شنوندگان گرامی این گونه تصور نفرمایند که هر اختلاف نسخه‌ای از سوی کاتبان صورت پذیرفته. نه، خواجه بزرگ شیراز گاه ضبط‌های متفاوتی را اختیار می کرده است و تا پایان از آنجا که امتیاز هر واژه و ضبطی به راستی فراوان بوده است، گاه نمی توانسته یا دل نازنینش راضی نمی شده است که یکی از این واژگان رو فرو بگذارد. و اما نامه، بر این فقیر نامه آن محتشم یا محتشم را بخوان. کسانی که قصه را فرو گذاشتند شاید استدلالشان این بوده است که گفتند قصه گفتنی است نخواندنی، هرگز این گونه نیست. مگر امروز نمیگوییم محفل شعرخوانی؟ بسیار محافلی داشتیم در صده‌های دیر و دور به نام محفل قصه خوانی. خواجه خود مستر قصه خواندن را بارها به کار برده است. بگیر طره مه چهره ی قصه مخوان، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحله است. و یا حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان. و نیز ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان، کدام محرم دل ره در این حرم دارد. و باز بیتی بسیار مشهور، فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. بر این پایه ملاحظه می فرمایید که قصه خواندن رو خواجه بسیار به کار برده است. از دیگر سوی قصه فلان کس را می توانی برای هر کس بخوانی، اما روشن نیست که می شود نامه شاهانه و یا نامه فلان محتشم و یا محتشم را بر فقیری خواند. نامه استبعاد دارد، شگفتی دارد، لیکن قصه از هر منظری که بنگریم سزاوار است. نخستان که کهن‌ترین نسخه ها قصه ضبط کرده است. دو دیگر پشتوانه اندکی نیست 10 نسخه. سه دیگر قصه خواندن به تکرار در دیوان خواجه به کار رفته است. و آخران که داستان شاهان و محتشمان را بر هر کس می شود خواند. این نامه اندکی شگفت‌آور است. در نتیجه ما نیز در پایان برنامه قصه آن محتشم خواندیم. پنجمان که قصه در مصراء نخست با حکایت در مصراء دوم تناسبی روشن دارد. در نتیجه به 5 اعتبار و امتیاز ما با شما خوبان قصه می‌خوانیم و نه نامه. حال محتشم بخوانیم یا محتشم. در آغاز اسم فاعل این واژه از احتشام را بخوانیم. این واژه از مصدر احتشام است. اسم فاعلش محتشم. محتشم به چه معنی است؟ حشمت و شکوه دارنده، کسی که شکوه داره و حشمت. دو دیگر محتشم میتواند به معنی صاحب خدم و حشم باشد، اینم معنی دقیقی است. اما محتشم محتشم اسم مفعوله، همچنان که ملاحظه می فرمایید و می دانید، از مصدر احتشام. محتشم یعنی مرد با حشمت، با شوکت و دبدبه. این نکته رو هم بیفزاییم که در زبان فارسی به خصوص امروز غالبا چه محتشم چه محتشم، چه ضبط فاعل چه ضبط مفعول، غالبا به فتح شین تلفظ می شود، غالبا اسم مفعول به کار می رود. و اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، غزلی را که از عماد فقیه خواندیم در قافیه بود، نمی توانیم محتشم بخوانیم. با این گدا حکایت آن محتشم به گوزی را با سنم قافیه کرده است. در نتیجه ما ناگزیریم به چند اعتبار محتشم بخوانیم. اما اگر کسی محتشم خواند، خوانده است و هیچ خطایی از او سر نزده. بر این پایه هم میتوان محتشم خواند هم محتشم، ولی از آنجا که بسیار معمول است ما محتشم میخوانیم. کسانی که دوست میدارند ذائقه شان به ضبط محتشم بیشتر راغب است، محتشم بخوانند، زیرا اینجا دیگر در قافیه قرار ندارد. تا فردا، وقت خوش. ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا، سخن آشنا بگو. بر همچو می زدان سر زلفین مشک بار، با ما سر چه داشت؟ بیا ای صبا بگو. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. صوفی که من اما ز خرابات می کند، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. گر دیگرت بران در دولت گذر فتد، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو. هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر، شاهان ماجرای گناه گدا بگو. بر این فقیر قصه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. دلها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند، بر آن قریب ما چه گذشته ای سبا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. آن می که در سبو دل صوفی به عشوه برد، کی در قدح کرشمه کند ساقیا بگو. مرغ چمن به مویه من دوش می گریست، آخر تو واقفی که چه رفته ای صبا، بگو حافظ گرت به مجلس او راه می دهند، می نوش و ترک زرق ز بحر خدا بگو.
مشکان شکنه هم به همه سب شکنام، که به مشکان شکنه هم به همه سب شکنام. مست بگذشت و نظر بر من در بیش اندام، مست بگذشت و نظر بر من در بیش اندام. چه یاسی مزره کیسه توهی خواهد بود، تا چه یاسی مزره کیسه توهی خواهد بود.
بنده ای من شما برخورد، بنده ای من شما برخورد زن سیم تنم.
تا که از این مزرد کیسه تو بین خواهد.